يؤدي حقه المجتهدون. نحمدك اللهم يا من نبل قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، أكمل لنا ديننا بالولاية المرتزوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الهيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم المرسلين حبيب إله العالمين طبيبنا أحمد وشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أولاد الكرام النتمين الأطهرين لا سيما الإمام المنصور والسراج المستور خاتم الأئمة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا. وعما بعد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا، برای سلامتی خودتون، خانوادهاتون، برای شادی روح شهدا، امام شهدا، و برای سلامتی قطب عالم امکان حضرت مهدی صلوات دیگری را بفرمایید. انشالله که این گونه مجالس مرضی حضرتش قرار بگیرد، صلوات سوم رو قراتر اناد بفرمایید. عرض شد آنچه که از نصوص روایات ما به دست می آید این است که از خلقت آدم ابوالبشر تا به امروز و تا روز قیامت خداوند متعال می‌خواهد متذکر به یاد ابا عبدالله الحسین شود و انبیای الهی را به یاد حسین ابن علی علیه السلام متذکر می‌شود و آنها را نیز مأمور می‌کنند که بشر و انسان و مردم در روی کره زمین را به یاد قیام ابا عبدالله متذکر بشوند. ابراهیم خلیل خلیل الله است. وقتی که داشت از سرزمین کربلا رد می شد روایتها رو مقداریش رو دیروز عرض کردم، امروز هم از باب تبرک و تیمم عرض می کنم. اسب ایشان رم کرد و ابراهیم که به مقام خلوت و خلیلی خداوند متعال رسیده بود با صورت به زمین خورد. در روایت دارد فرق مبارکشون شکست، خطاب به خدا کرد آیا رواست رفیقی در حق رفیقی این چنین بکند؟ منادی ندا داد که پا به سرزمینی گذاشتی که سبت اسقر پیغمبر آخر الزمان در اونجا قدم میگذارد و مظلومانه به شهادت میرسد. روزه سید الشهدا را خواند و ابراهیم خلیل الله بر سید الشهدا گریه کرد. همه ائمه بر سید الشهدا گریه کردند و یاد ابا عبدالله الحسین رو به همگان تذکر دادن. امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید ولأمدنکم صباحا و مساء مساء، شب و روز برای شما گریه می کنم. ولأبکینک بدل الدموع دما، بدل اشکهایم اگر تمام بشود خون گریه می کنم. ای به خاطر چیست؟ چرا این چنین است؟ چرا اینقدر تأکید بر قیام ابا عبدالله الحسین شده است؟ عرض شد برای اینکه به این چرایی برسیم بایستی برگردیم به خلقت انسان، ای که انسان برای چه خلق شده است. دیروز مختصرا عرض کردیم، دیشب که خداوند متعال انسان رو خلق کرد تا به مقام خلیفت اللهی برسد. سرمنزل مقصود همه انسان ها همین مقام خلیفت اللهی است. انسان جانشین خداست در روی کره زمین. مقام انسانیت مقام جانشینی است، مقام انسانیت مقام خدایی است در روی کره زمین. همین مقام بود که مسجود ملائک قرار گرفت. امر به سجده بر انسان به خاطر رسیدن به همین مقام است. خب راه رسیدن به این مقام، برای رسیدن به این مقام عرض شد انسان نیازمند به دو چیز است، یک نقشه راه و دوم بلدچی راه. نقشه راه همان دین است و بلدچی راه همان انبیای الهی و اولیای الهی هستند و اصلا فلسفه ارسال رسول و انزال کتب از همین جا مشخص می شود که خداوند متعال هم نقشه را برای رسیدن به سرمنزل مقصود قرار داده است و هم راهنما و بلدچی را برای رسیدن به مقصود قرار داده است. اما از آنجایی که فهم انسانها دستخوش این تطور و این تدریج است و ذره ذره انسانها رشد می کنند و بالا می آیند و این تطور و تدریج را خود هر انسانی نیز در درون خودش هم می تواند ببیند، چرا که اگر امروز مقداری بفهمد 10 سال قبل کمتر از این مقدار می فهمیده، 10 سال بعد بیشتر از این مقداری که الان هست می فهمد. انسان دستخوش این تدریج است، دستخوش این تطور است، سیر تطوری و تدریجی برای صعود دارد. از همین جاست که خداوند متعال هم برای امتها انبیای الهی را مبعوث کردند با نقشه های راهی که دستخوش فهم اونهاست. هر امتی یک دینی داشت که این دین دین بعدی می آمد، این دین را کامل می کرد، نواقصش را مرتفع می کرد و بایدها و نبایدهای بیشتری را با توجه به رشد اون مردم برای اونها عرضه می داشت تا رسید به دین مبین اسلام. دین اسلام که آمد که این دین همان نقشه حقیقی است، این دین کامل شده همه نقشه هاست، این دین است که همه نقشه ها آمدند تا این دین را به مردم بفهمانند، چرا که قرآن فرمود ان الدین عند الله الاسلام. ان حرف تأکید است، الدین الف لامش به قول ما طلبه ها استقراق جنس است، یعنی همه دین ها، همه و همه این است و جز این نیست، که دین و نقشه راه الاسلام، اسلام است. اسلام همان دین حقیقی است. تمام ادیان قبلی نسخ نشدند بلکه به وسیله اسلام تکمیل شدند و این اسلام است که با شعار جامعیت و خاتمیت و کاملیت آمده است که همه انسانها را به سرمنزل مقصود برساند. خب این دین اسلام توسط انسان کاملی به نام پیغمبر اکرم محمد مصطفی پا به عرصه دنیا گذاشت و برای شد قرار تمام انسانها به درد بخورد و سعادت دنیا و آخرت را به همگان نشان بدهد تا به وسیله عمل کردن به این نقشه انسان به سرمنزل مقصود که همان مقام خلیفت اللهی است برسد. اما او چیزی که اتفاق افتاد با او چیزی که منوی الهی بود، منوی اولیای الهی بودن، فرق کرد. در ظاهر وجود نازنین پیغمبر اکرم نتوانست این دین را تبیین بکند، چرا که این دین اگر به منصه ظهور می رسید همگان به این دین عمل می کردند، هم استکبار درونی را کنار می گذاشتند، هم از حیوانیت در می آمدند، در لباس انسانیت و ملکوتیت و روحانیت قرار می گرفتن و هم با استکبار بیرونی و دنیای مستکبران مبارزه می کردن. از استکبار درونی بیرون می آمدن، عالم می شدن، از جهل بیرون می آمدن، از خیلی از خرافات و ادیان باطل بت‌پرستان بیرون می آمدن. وقتی هم که عالم بشن در مقابل استکبار مستکبران می ایستن. ای پیغمبری که 23 سال مشرکان قریش در مقابلش ایستادن، ای پیغمبر همان پیغمبری بود که به او لقب محمد امین داده بودن. ای پیغمبر همان کسی بود که جوان رشید قریش بود. ای پیغمبر همان کسی بود که دادرس مردم مکه بود. اما وقتی که مسئله بعثت مطرح شد، دیدن دینی که وجود نازنین پیغمبر آورده است. اگر قرار باشد مردم این دین را بفهمند، به این نقشه راه عمل بکنند، هم عالم میشن، خرافاتی که اینان مطرح کرده اند رو کنار میزنن و وقتی خرافات رو کنار بزنن در مقابل دنیای اونها میایستن. فلذا با مقابله با پیغمبر در اومدن. در طول این 23 سال نیز شروع کردند حملات رو بر پیکره این نقشه راه زدن تا بتونن این نقشه رو کنار بگذارن و از بین ببرن. جنگ خندق یا جنگ احزاب، اصلا فلسفه نامگذاریش همین شد. در سال 5 هجری گفتن از تمام ممالک و کسانی که در جزیرة العرب هستن هر کدومشون گروه‌های مختلف رو بیارن، برن قائله مدینه را خط کنن و تموم بشه بره. فلذا اسم جنگ گذاشتن جنگ احزاب. حزب‌های مختلفی آمدن. این گونه نبود که دشمن متفق القول باشد، دشمن بر یک آیین باشد، نه خیر، اما در یک نقطه مشترک بودن و اون از بین رفتن اسلام بود. می‌خواستن این نقشه رو بردارن، می‌خواستن مردم به این نقشه عمل نکنن، می‌خواستن مردم این نقشه را نخوانند که اگر مردم بخوانند بالا می آمدند و در مقابل استکبار می ایستادند، هم استکبار درونی و هم استکبار بیرونی. فلذا اسمشو گذاشتن جنگ احزاب. همه این حملات رو بر پیکره اسلام زدن اما نتونستن این شجره حیبه را از بین ببرن. تصمیم به تحریف گرفتن. عزیزان من، از اینجا به بعد من خواهشم این است، ولو اینکه بحث مقداری با تاریخ عجین شده است، اما دقت کنید و اون تحلیل تاریخی رو فراموش نکنید. صرفا به نقل‌های تاریخی بسنده نمی‌کنیم، در کنار هر نقل تاریخی تحریفش و اون تحلیلش رو بیان خواهیم کرد. وقتی که دیدن نمیتونن نقشه رو بردارن، نمیتونن اصل اسلام رو بردارن، تصمیم به تحریف گرفتن. تحریف‌ها از بعد از شهادت پیغمبر اکرم شروع شد. اولین تحریفی که بر اسلام زدن، اگر اسلام کنار برود دین کنار می رود، اگر دین کنار برود نقشه راه کنار می رود، اگر نقشه راه کنار برود اون بایدها و نبایدهایی که انسان بایستی به او عمل کند تا به اون مقام خلیفت اللهی برسد کنار می رود. و اصلا با کنار رفتن اسلام و دین مبین اسلام هدف خلقت از بین خواهد رفت. اینها تصمیم گرفته بودن این کار رو بکنن. وقتی دیدن نمیتونن این نقشه راه رو بردارن به انحراف راضی شدن. انحراف شروع کردن، انحرافات رو در دین مبین اسلام ایجاد کردن. اولین انحراف مسئله سقیفه بود. سقیفه ضربه هولناکی را به پیکره این نقشه راه زد. اینی که شما میبینید در روزهای آخرین عمر پیغمبر مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام پررنگ دیده میشود. این رو داخل پرانتز عرض بکنم، این گونه نبود که ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقط در قدیر سال 10 هجری مطرح بشود، نخیر، در جای جای بعثت وجود نازنین آقا پیغمبر اکرم به ولایت امیرالمؤمنین مولا المبهدین اشاره میکرد. در سال 5 هجری اصلا لقب امیرالمؤمنین رو جبرائیل آورد برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اصحاب یکی پس از دیگری بر پیغمبر نازل و پیغمبر وارد میشدن. روایت عجیبی است. همین جور که وارد میشدن میگفتن السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر مفهود و علیک السلام و علیک السلام و علیک السلام. هر کی می اومد سلام میداد و وجود نازنین پیغمبر اکرم جواب سلام اونها رو میداد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کنار پیغمبر نشسته بودن. همه اصحاب که آمدن نشستن، وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمودن سلموا علی علی و امیرالمؤمنین. بلند شید برید به علی با لقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام سلام بدید. بعضیا تعجب کردن. یا رسول الله، تا دیروز علی علی بود، امروز لقب امیرالمؤمنین گرفته است. پیغمبر فرمود جبریل امین برادرم نازل شد و فرمود علی در عرش الهی ملقب به لقب امیرالمؤمنین است. خدا میخواهد در روی کره زمین نیز لقب امیرالمؤمنین را بگیرد. در جای جای بعثت
پیغمبر اکرم مسئله ولایت علی علیه السلام رو مطرح میکرد، اما در قدیر پررنگ و بدون هیچ حاشیه‌ای پیغمبر مأمور به ولایت امیرالمؤمنین شد که ابلاغ بکنه. فلذا شما آیات قرآن رو در بحث ولایت ببینید، وقتی پیغمبر اکرم مأمور میشود آیه نازل میشود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر ولایت که شأنیتش تبیین دین است، اگر ولایت که شأنیتش تفسیر دین است، مبین دین و مفسر شریعت است، در کنار این دین قرار نگیرد، این نقشه راه به تنهایی خوانده نمیشه. بایست یک مبین دینی، یک مفسر شریعتی قرار بگیرد تا این نقشه را بخواند و به همگان بگوید. فلذا مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح میشه. وقتی مطرح میشود میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، الان است که دین شما دیگه کامل شد، الان راضی شدم اسلام به عنوان یک دین مطرح بشود به همگان برسد. فلذا ولایت امیرالمؤمنین رکن اسلام است. نمیشود شما ولایت علی علیه السلام را به عنوان مبین دین و مفسر شریعت، به عنوان نفس پیغمبر کنار بگذاری بخوای به این نقشه عمل کنی. حیات نشدنی است. نقشه خوانده نمیشه، نقشه ره رو به شما نشون میده. زراره وقتی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عزیزان زیادی به این روایت ها دقت کنید، این نزاع بین دو فرقه نیست، بحث حقیقی است، اصلا بحث اعتباری نیست. زراره آمد سوال پرسید یبن رسول الله ستونهای اسلام کدام است؟ او ستونهای اصلی که این خیمه اسلام برو بنا شده است کدام است؟ که اگر اون ستونها نباشد خیمه اسلام منهدم میگرده. امام باقر علیه السلام در اون روایت معروف و مشهور که همه تون شنیدید فرمود بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، اسلام بر پنج چیز بنا شده است، علی الصلاة و الزکات و الحج و الجهاد و الولایه، بر این پنج چیز بنا شده. زراره میگه سوال پرسیدم یبن رسول الله اون ستون اصلی کدامه؟ او شاه ستون کدام است که دیگر ستونها نیز بدان تکیه داده اند؟ ایهم افضل یبن رسول الله، کدوم از همه مهمتر است؟ فقال علیه السلام الولایه. امام باقر علیه السلام فرمود ولایت. زراره تعجب کرد. پیغمبر فرمود الصلات و عمود الدین، نماز ستون دین است، شما میفرمایید ولایت؟ تا این سوال در ذهن زراره نقش بست، امام باقر علیه السلام بلا فاصله فرمود زراره ره رو گم نکنی، الولایت مفداهن والوالی دلیل علیهن، ولایت کلید اون چهار چیز است و شخص ولی راه نمای شماست بر اون چهار چیز. حقیقت نماز به ولایت است، حقیقت حج به ولایت است، حقیقت دین به ولایت است. فلذا فرمود انا مدینة العلم و علی بابها. خیلی ها این روایت نبوی رو بد تفسیر کرده، فکر کردن میخواد این روایت شأنیت و جایگاه وجودی پیغمبر با امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مقایسه کنه، که بگه پیغمبر به اندازه یک شهر است و علی به اندازه دروازه اون شهر. نه خیر، این روایت اصلا به جایگاه وجودی پیغمبر و امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست، بلکه این روایت میخواهد بگوید حقیقت دین، حقیقت نقشه راهی که پیغمبر آورد و قرار است انسانها را به سرمنزل مقصود برساند از در علی است، از در علی است. این ولایتی که رکن است در اسلام در سقیفه کنار گذاشته شد. علی که نفس پیغمبر بود، هر کسی هم نمیتونه مبین دین باشه، هر کسی هم نمیتونه مفسر شریعت باشه، هر کسی نمیتونه این نقشه را بخواند و انسانها را به سرمنزل مقصود برساند، کسی بایستی باشد که نفس پیغمبر باشه. علی نفس پیغمبر بود. همین ماه قبل که ماه ذی‌الحجه هست، که ماه ولایت است، تجلی ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این ماه است. چند اتفاق عظیم در این ماه افتاد. یکیش مسئله مباهله است. فخر رازی امام المشککین در تفسیر کبیرش عالم اهل سنته، میگوید عمل کرد پیغمبر در مباهله انقدر متقن است، انقدر متقن است، چند تا درس ما گفته، راه هر گونه تأویل و تفسیر را بر ما بست. عالم اهل سنته، چون وقتی که مسیحیان نجران آمدن در کنار پیغمبر، فمن حاجه که فیهم بعد ما جا که من العلم، وقتی اومدن استدلال خواستن، پیغمبر استدلال کرد، حقانیت اسلام رو براشون بنیان کردن، اونا باز قبول نکردن. آیه نازل شد، فقل تعالوا، پیغمبر اشکال نکرد، فقل تعالوا نود ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، شما بیاید اونام بیاید، فرزندان امتشون رو بیارن، فرزندان امتت رو پیغمبر بیارن، زنان امتشون رو بیارن، زنان امتتون رو بیارین، همدیگر رو مباهله کنید. نبتهل مباهله یعنی نفرین کردن. خداوند متعال هر کسی که بر حق باشد دعای او رو قبول کنه. بزرگان نجران گفتن قبول، گفتن قبول، همدیگر رو مباهله میکنه. اگر شما ادعای حقانیت میکنید، شما دعا کنید و خدا را بخوانید و ما نفرین کنید، و اگر ما بر حقیم، ما خدا را میخوانیم و شما را نفرین میکنیم، شما از بین برید. قبول کردن. اما عمل کرد پیغمبر عجیبه. روز مباهله که شد، وجود نازنین پیغمبر اکرم دستور دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها که سرهای مقدس امام حسن و امام حسین رو بتراشن، لباس پشمین بر ترشون بکنن. بعد دستور دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین که همراهشون بیان برن به میدان مباهله. فخر رازی میگه عمل کرد پیغمبر برای ما درس شد. از ابناءنا که ابنا جمع است، ما فقط دیدیم وجود نازنین امام مجتبی و سید الشهدا آمدن، فهمیدیم تنها فرزندان امت پیغمبر امام حسن و امام حسین هم دو سلام. از نساءنا که نساء نیز کلمه جمع است، فقط دیدیم مفسره قرآن، محدثه فرقان، ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، فهمیدیم تنها زن امت پیغمبر فقط و فقط فاطمه زهراست. و از انفسنا پیغمبر خودت را بیاور، وقتی دیدیم علی کنار پیغمبر راه می رود، فهمیدیم علی نفس پیغمبر است، علی خود پیغمبر است و پیغمبر علی است. بعد فخر رازی می گوید تنها دلیل بر عصمت امیر المؤمنین آیه مباهله است. علی نفس پیغمبر بود، علی مبین بود، علی مفسر بود، علی بایستی این دین رو تبیین میکرد، اما سقیفه آمد علی رو کنار گذاشت، نفس پیغمبر رو کنار گذاشت. حاکم نیشابوری یک عالم اهل سنته، کتابی داره به نام المستدرک و علی الصحیحین. میدونید ما کتب اربعه داریم، علیه السلام، ما کتب اربعه داریم، تمام مجامع روایی ما بعد از حمله مغول و بعد از سوزاندن کتابخانه علامه مجلسی، بعدش که شیخ طوسی علامه مجلسی آمد خیلی از این کتابها رو جمع‌آوری کرد و خلاصه ذره ذره این کتابهای ما که مجامع روایی ما بود همه سوخته شده بود، از میان اون سوخته‌ها این کتابها جمع‌آوری شد، تبدیل شد به کتب اربعه. اصل به قول معروف دین ما از این 4 تا کتابه، از دیگر کتاب هم کتب هم هست، اما مهمترینش این 4 تا است. اهل سنت 6 تا کتاب دارن به نام صحاح سته، در میان اون 6 تا 2 تاش از همه مهمتره، یکی صحیح مسلم و دیگری صحیح بخاری. حاکم نیشابوری عالم اهل سنته، اومده این 2 تا کتاب رو شرح زده، تمام روایت هاش و راویانش رو دونه دونه آورده، اسم کتاب گذاشته المستدرک و علی الصحیحین، چند جلد. در همین المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری روایتی نقل میکند عجیب. میگوید روزی پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بود، هر کسی که بر پیغمبر وارد میشد، پیغمبر تمام قد به پای او میایستاد، او احترام میکرد، شخص بعدی میومد پیغمبر به پای او میایستاد، شخص بعدی میومد پیغمبر به پای او میایستاد، تا اینکه وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد، پیغمبر اعتنایی نکرد، خبر پیچید، عایشه آمد رفت به فاطمه زهرا سلام الله علیها، شروع کرد زخم زبان زدن. ها دیدی بابای من که بر پیغمبر وارد شد، پیغمبر تمام قد به پای او ایستاد. خلیفه دوم که وارد شد، پیغمبر تمام قد ایستاد. اما همسر تو علی وقتی وارد شد، پیغمبر اعتنایی نکرد. وجود نازنین پیغمبر اکرم بعد از صلات رفتن مستحضری دو، میدونید 6 ماه پیغمبر اکرم روزی 5 مرتبه چه موقع رفتن به مسجد چه موقع خارج شدن از مسجد میومدن کنار خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو تلاوت میکردن. وقتی داشتن میرفتن آمدن این آیه رو تلاوت کردن، دیدن دخترشون فاطمه زهرا بسیار بسیار ناراحته. برای تشفی دل خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر وارد منزل شد، سوال پرسیدن دخترم برای چی ناراحتی؟ شرح ما وقع رو فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت. گویا رسول الله شنیدم هر کی وارد میشد تمام قد به پاش میایستادی، اما وقتی همسر من وارد شد به او اعتنایی نکردی. پیغمبر برآشفته شد. حاکم نیشابوری عالم اهل سنت در همین کتاب المستدرک و علی الصحیحین می نویسد پیغمبر پابرهنه به سمت مسجد دوید، به طوری که هنوز مردم متفرق نشده بودند. دستور داد همه مردم برگردند. بعد رفت بالا منبر گفت آی مردم، شنیدم این گونه سعایت میکنید و حرف میزنید، سوال میپرسم آیا رواست کسی بر نفس خودش احترام بگذارد و به خاطر نفس خودش از پا بیر بلند شد و دوباره بشیند؟ علی نفس منه، علی نفس من است، مبین دین و مفسر شریعت بایستی نفس پیغمبر باشه. در اعلام براءت از مشرکین در فتح مکه وقتی که پیغمبر این اعلام براءت از مشرکین رو داد به دست خلیفه اول، آیه نازل شد یا رسول الله این کار هر کسی نیست، یا خودت یا کسی که از نفس خودت هست بایستی بره. نص صریح قرآن. بعد پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فرستاد. در ماجرای سقیفه وقتی دشمنی ها علنی شد، دیدن نمیتونن اصل اسلام رو کنار بگذارن، تصمیم به تحریف گرفتن. تحریف چه بود؟ گفتن بیایم سقیفه رو راه بندازیم، در سقیفه بگیم کی گفته از مبین دین و مفسر شریعت بایستی نفس پیغمبر باشه. علی رو گذاشتن کنار. این اولین ضربه بود. خب وقتی که این جایگاه رفیع را که جایگاه علم غیب بود، جایگاه عصمت بود و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر از اون هوا هوس حرف میزنه، هر حرفی که پیغمبر میزند از روی وحی است، تمام حرفای پیغمبر عین عصمت است و حرف خداست. این جایگاه رو غصب کردن، جای پیغمبر نشستن، دیدن نه جایگاه جایگاه رفیع است، جایگاه جایگاه بلندیه، این صندلی برای اینو خیلی گشاده، خیلی گشاده. چی کار بکنن؟ آمدن گفتن آقا جون کی گفته است که بایستی دین را فقط پیغمبر تبیین بکنه؟ خود قرآن بر ما کفایت میکنه، خود قرآن کفایت. آمدن تصمیم گرفتن، گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بس، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما کفایت میکنه، ما نیازی نداریم به سخنان پیغمبر. این مصحف علی علیه السلام رو شنیدید داستانش؟ وقتی حق امیر المؤمنین علی علیه السلام غصب شد، اون ماجراهای کوچه های بنی هاشم و قیام فاطمه زهرا اتفاق افتاد و مردم ره کج رو انتخاب کردن و حجت بر امیر المؤمنین علی علیه السلام تمام شد و علی علیه السلام خانه نشین شد، باز امیر المؤمنین دست از هدایت مردم بر نداشت. گفت حالا که منو کنار گذاشتید اشکال نداره. آمد تمام قرآنی که بر پیغمبر نازل شده بود، چون میدونید اول کاتب وحی وجود نازنین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، هر آیه‌ای که بر پیغمبر نازل میشد پیغمبر املا میکرد و امیر المؤمنین علی علیه السلام کتابت میکرد و مینوشت، بعد پیغمبر تفسیر و شأن نزول آیه را میگفت و بعد امیر المؤمنین در ذیل او مینوشت. معروف شد به نام مصحف علی. امیر المؤمنین وقتی دید دیگه اینها به صراط مستقیم بر نمیگردن، این مصحف رو بار شتر کرد، فرستاد در خانه خلیفه اول. که حداقل من کنار گذاشتی اشکال نداره، اما قرآن حقیقی اینه، تمام تفاسیرشو پیغمبر گفته به این عمل کنید تا مردم به سرمنزل مقصود برسند، به این عمل کنید، حقیقت دین اینه. خلیفه اول یه نگاهی کرد، دید همه آیات به نفع امیرالمومنین، به ضرر ایناست. اگه این رو مردم بفهمن همه قیام میکنن. این مصحف رو برگردون که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما کفایت میکنه، تفسیر پیغمبرم نمیخواد، کسی حق نداره از پیغمبر حدیث نخواد. در زمان خلافت خلیفه دوم باز امیرالمومنین علی علیه السلام مصحف رو بار شتر کرد فرستاد، خلیفه دوم نیست پس فرستاد. خلافت خلیفه سوم مصحف رو بار شتر کرد فرستاد و او پس فرستاد که بعد امیرالمومنین دیگه مصحف رو ارائه نکرد. و ما معتقدیم امروز مصحف دست نازنین وجود آقا امام حسن عجل الله تعالی فرج و شریف است. گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما کفایت میکنه. این اولین ضربه هولناکی بود که به پیکره اسلام زده شد. انشاءالله ادامه بحث باشد برای شبهای دیگر. خدای با محمد و آل محمد توفیق درک واقعی رو از معارف دینی به همه ما عنایت بفرما. خب من یه روایتی رو عرض بکنم، این لامپا رو کم بکنید انشاءالله، عزیز دلم هست، همتون رو به فیض اکمل میرسونم. همچنان که در صدر عرائزم و دیروز اون روایت ها رو عرض کردم، کربلا سرزمین مقدسی است. ما در هیچ جا در مجامع رواییمون کلمه عشق رو نداریم، اما سفسطه سوهان میگوید با امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین داشتیم میرفتیم به صفین برسیم، به کربلا رسیدیم، یه دفعه دیدم امیرالمؤمنین در اون بیابان از اسب آمد پایین، سر به سجده گذاشت، سجده طولانی را با خضوع و خشوع امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام داد. راوی میگه تعجب کردیم علی در این بیابان این چنین گریه میکنن، سر از سجده برداشت، دیدیم پیشانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام گل شده، انقدر که گریه کرده است خاک محل سجدگاه تبدیل به گل شده بود. گفتیم علی جان اینجا کجاست؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقداری از این خاکی کربلا برداشتن، بویدن و فرمودن هازا مسائر و عشاق، این قطعه و این خاک قطعه ای از بهشت است، اینجا جایگاهی است که خون عشاق در اینجا ریخته می شود و استخوان‌های عشاق در اینجا با این خاک ممزوج میشه. بعد این خاک رو به ما داد که هر وقت دیدید این خاک سرخ شد بدونید پسر من حسین به شهادت رسید. ام سلمه میگه من این خاک رو داشتم. گذشت، همه کسانی که دور امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن از این ماجرا با خبر بودن، پیچید در میان اصحاب و کوفه که علی علیه السلام در سرزمینی این مقداری خاک و برداشته و بویده و بوسیده و اونجا رو قطعه از بهشت نامیده. وقتی زینب کبری سلام الله علیها از محمل پایین اومد، نگاه به این سرزمین کرد، این خاک رو برداشت، بوید، دید همون خاکیست که جدش پدرش امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست گرفته بوده، همون برو میده. فلزاست که اینجا بود که زینب کبری سلام الله علیها اعتراض کرد، اونم نه اعتراضی از روی جهل، آمد خدمت سید الشهدا، که من از پدرم شنیدم که این خاک بوی جدایی میده، همینم بود. سید الشهدا وقتی مقابله شد با حور، حالا عرض خواهم کرد در شبهای دیگر، که اگه اجازه بدی برم کوفه، بعد از اینکه حق رو تبیین کرد و هر ممانعت کرد، که اگر اجازه بدید برم کوفه، گفت نه من مأمورم و معذور، به من دستور دادن هر جا حسین ابن علی رو دیدی همونجا نگرش دار. سید الشهدا گفت اجازه بدید برگردم مدینه، ما اهل مدینه ایم، اینجا غریبیم. گفت نه من مأمورم و معذور. بعد سید الشهدا خطاب به هور کرد، گفت انسان که هستی اینجا بیابانه، طوفان شن بلند میشه، با این زن بچه توی این طوفان جایگاه نیست، اگه اجازه بدی به این حوالی این دشت پناه ببریم، کنار این کوه ها خیمه هامون رو برپا کنیم. هور خطاب کرد نه، من مأمورم و معذور، دستور دارم هر جا شما رو دیدم همونجا نگهتون دارم. اینجا بود که سید الشهدا خاک کربلا رو برداشتن و بوییدن و بوسیدن و گریه کردن، گفتن اسم این خاک چیست؟ همچنان که عزیز دلم گفتن، خبر آوردن، گفتن بهش اسماء خاصی رو گفتن، نینوا میگن، وازریه میگن، تا یک پیر مردی رو در یکی از همون اطراف بیابان گیر آوردن، گفتن اینجا قدیم ها طوفان شن بلند میشد، به اینجا سرزمین کرب و بلبلا میگفتن. اینجا بود که سید الشهدا فرمود اعوذ بالله من الکرب و بلا، و ایشالله عزیز دلم هست، همه رو به فیض اکمل میرسانند. بله، امروز شب دوم از امشب و فردا روزی است که کاروان ابو عبدالله پا به سرزمین کربلا میگذارد. دل عمه سادات زینب کبرا از فردا خیلی شور میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جهل الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على المحسن وعلى و علا اولاد یه بار دیگه از طرف مادرش السلام